بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين خدمت دوستان عزیز توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه را انشاءالله تقدیم داریم. در نوبت گذشته اشاره کردیم که خداوند سبحان باز هم در ردیف بازگو کردن صفات منافقان در این سوره مبارکه خصلت‌هایی را مطرح فرمود. فرمود از منافقان کسانی هستند که منهم من احد الله، جماعتی هستند که در گمان خودشون با خداوند پیمان می‌بندند که اگر موقعیتی و مکنتی یافتند اونگاه از این استفاده کنند و اهل صلاح باشند و بهره برداری کنند، اما این جماعت اون چنانند که هنگامی که خداوند از فضل خود برخوردارشان می کند و موقعیت مناسبی پیدا می کند، اینها بخل می ورزند و پشت می کنند و آنچه که وعده اون داده بودند. من قبل از ورود به بحث تکرار می کنم این جمله رو خدمت دوستان عزیز که شاید در حدود بیش از 40 آیه در سوره مبارکه توبه خداوند سبحان یه سیما این را به نمایش می گذارد و یه مجموع صفاتی رو مطرح می کند که در لابلای این مطالب اشاره می شود اینها صفات اهل نفاق است. اما در جمع‌بندی و نتیجه گیری که از آیات شریفه چه در خود این سوره مبارکه به عمل می آید و چه در فرمایشات بزرگان استفاده می کنیم، این منافقین و این صفاتی که خداوند در اینجا مطرح می کند نپنداریم که مراد اون منافقینی هستند که حزبی بودند و گروهی بودند مقابل پیغمبر مکرم اسلام ایستادگی می کردند و قد علم کرده بودند و ضربات اون چنانی بر پیکر اسلام زدند. نه، این صفاتی که خداوند مطرح می کند ممکن است متاسفانه کم و بیش آن در درون مسلمانان دیده شود در هر عصر و زمان، و اگر مقداری از این صفات در درون انسانها رسوخ پیدا کرد و دیده شد، زنگهای خطر به صدا در آمده است. یعنی باید بدانیم، باید نگران باشیم و آگاه باشیم که ایمانی که ما ادعای آن می کنیم ایمان حقیقی نیست. رگاهایی از نفاق متاسفانه ممکن است در درون ایمان ما وجود دارد، یعنی دلهای ما باورمند به اعتقادات حقیقی نشده است، اما زبان ما ابراز بسیار زیادی دارد نسبت به ایمان که حقیقت کفر، حقیقت نفاق عمدتا همین نکته است، اون عدم باور درونی و ابراز فوق العاده بیرونی. این ماهیت نفاق رو تشکیل میدهد به طور کلی و جدا عرض میکنم عزیزان واقعا باید تأمل کرد، یعنی این صفات رو باید ببینیم و اونگاه به خودمون برگردیم ببینیم آیا واقعا ما بری از این صفاتیم، فاصله داریم واقعا با این خصلت ها، یا خدای ناکرده رگاهایی از این در درون سینه ما باشد. بسیار بسیار تکان دهنده است اگر متاسفانه جواب مثبت باشد. من از این بود نگاه میکنم به این آیات و توجه بیشتر به این بود دارم و استدعا میکنم که عزیزان گذشته از این که یه حقایقی رو در تاریخ اسلام میبینید و یه وضعیت مدینه قبل از رحلت رسول خدا رو در سوره مبارکه توبه به نظاره مینشینید، یه نگاهی هم به خود کنید و این صفات رو با خودمون هم محک بزنید. خب اینها کسانی بودند که وعده می کردند اما هنگامی که می رسیدند به این موقعیت عالی، اون موهبت خداوند متوجه اینها می شد، عمل به وعده های خودشون نمی کردند. پیمان شکنی از بزرگترین خصلت های منافقی هست. عهد کردن و اونگاه زیربنای عهد رو خالی کردن و وفاداری نکردن نشانه نفاق است، صریحاً در قرآن کریم. این نسبت به اون چه در نوبت قبل گفتیم. و بعد هم این عقوبت رو خداوند مطرح کرد، کسانی که چنین رفتاری رو مرتکب میشن فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. اشاره کردم در پایان عرایض که به طور کلی نور در وجود انسان نور می آورد، یعنی اعمال پاکیزه‌ای که انسان ها انجام میدهند که به اعتقاد ما ماهیت اون نور است، وجود انسان رو نورانی می کند و موجب فزونی ایمان و توفیق بیشتر انسان در بقیه میدان ها می شود. کما اینکه سیئات که ماهیت اون ظلمت و تاریکی است، هنگامی که انسان به میدان اون پا می گذارد، هر مقداری که قدم در وادی اسیان و طغیان و معصیت و سیئات آدمی بر می دارد، به همون مقدار ظلمت بیشتری وجود انسان رو می گیرد. خیر پیام‌آور خیر است و شر پیام‌آور شر. متاسفانه قرآن می‌فرماید کسانی که این گونه عمل می‌کنند نتیجه اعمالشون در پس اینها میاد، فاعقبهم نفاقا. این نشانه و صفتی که خود این مشخص کننده نفاق است موجب نفاق فزون‌تر می‌شود. هنگامی که کسی این صفت رو در وجود خود دارد، بداند که فرداهای بدتری هم در انتظار اوست و این پیامدهای بدتری ایجاد می کند مگر به خدا یاد و وضعیت رو عوض کند، و الا قصه و قضیه همین است. اونگاه فرمود الم یعلم و ان الله یعلم و سرهم و نجواهم. آیا اینها نمی دانند که خداوند که از اون روز اولی که اینها تعهد کردند که اگر حق به ما عنایت کند ما چنین و چنان میکنیم، خداوند که میدانست که اینها صدق مدعا ندارند، اینها ماهیت حقیقی در گفتارشون نیست، چه چیزی را از خداوند پنهان میکردند؟ هم سر ایشان میداند، نهانشون میداند، هم اگر پیمانی دارند، اگر مطلبی رو پنهانی با هم پیمانان خیش به نجوا در میان میگذارند، اون رو هم خداوند متعال میداند. و ان الله علام الغیوب، خداوند میزان و آگاهی حضرتش نسبت به غیب بسیار بالاست که تعبیر کلمه علام رو در اینجا میبینیم. اما عمده بحث امشب ما از این قسمت شروع میشود که صفت بعدی رو حضرت حق بازگو میکنند، حال منافقین هست. الذین یلمزون المؤمنین من المؤمنین فالصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. من ترجمه کوتاهی بکنم تا وارد میدان شویم. گویا منافقین کسانی هستند که یلمزون لمز میکنن. استهزار داریم کلمه لمز در لغت به معنای طعن و طعن زدن و عیب گیری و عیب جویی کردن است. همان که میخوانید ویلون لکل همزتن لومزه، همان که خداوند نفرین خود رو بر لامزان مطرح کرده است در اونجا و در اون سوره شریفه حضرت حق فرموده است. اون کسانی که لمز می کنند متوعین من المؤمنین، این منافقین عیب جویی می کنند، طعن می زنند، به مؤمنینی که اینها متتبع و متبعند. کلمه متتبعین و متبع، المتبعین من المؤمنین، از ماده تو و تتبع می آید. استدلال دارید پاره از اعمال است که اینها وظایف انسان مسلمان نیست. یعنی اگر ما شرح وظیفه الزامی یک مسلمان رو بنویسیم، اینها شماره ندارن، عددی کدی رقمی ندارن، اما رضای خداوند در انجام این مسائل است. حال شما میخواید اینها رو تعبیر مستحبات بفرمایید، میخواید اینها رو امور راجح و پسندیده در دین و در اسلام بدانید، یه اعمالی که اگر شما اینها رو ترک کردید عقوبتی ندارید، اما اگر انجام بدید بسیار جایگاه والایی دارد و مورد تمجید قرار میگیرید. اون عملی که بر انجام دادن اون آدمی رو تشویق میکنن و بر ترک آن توبیخی وجود ندارد، این عمل رو توع و تطوع میگویند. تطوع اعمالی است که اینها ماهیتا الزام بر انجام آن نیست، اما رضای خداوند در انجام دادن این نوع مسائل است. اینا رو میگن تطوع. پس بنابراین اگر یه انسانی مثلا در امور مالی وظائفی دارد، یه حق واجب مسلمی در مال انسان تعلق گرفته است، این رو پرداخت میکند. اگر بعد از اون اقدام مالی میکند، یعنی بعد از اینکه حقوق واجب مالش میپردازد، اما احساس میکند که کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، احساس میکند سرمست نشد با این واجبی که انجام داد، دوست میدارد جرعه دیگر بنوشد، دوست می‌دارد صفای بیشتری در درون خودش ایجاد کند، او باید بگذار یه مقدار دیگه من گذاشت مالی بکند. در بعض از صحنه ها دل تکان می‌خورد، دست بر حال برکت در میاد و اقدام مثبتی انجام میدهد. این تطوره. اونی که انسان بعد از سقف واجب یه انفاق مالی می‌کند، در راه خداوند تطوع کرده است. فرمود منافقین یلمزونه، اینها این روحیه رو داشتن که طعنه می زدن و ایرادگیری می کردن بر مسلمانان و مؤمنینی که در صدقاتشون، در انفاقاتشون بیش از حد واجبشون عمل می کردن. یعنی موقعیت و مکنت مالی داشتن که حقوق مالی خودشون رو که عمل می کردن، وظایف قطعیشون رو که انجام می دادن، بعد از اون هم آمادگی داشتن، منتظر ندای رسول خدا بودند. اگر رسول خدا لبیکشون میگفت، اینها لبیک میگفتن، صداشون میزد عجیب و داعی الله، میپذیرفتن فرمان رسول رو و در هر میدان کافی بود که پیغمبر اشاره کند، اینها انجام میدادن وظایفشون. مخصوصا زمینه آیه در مورد مسائل جهاد است. یعنی هنگامی که پیغمبر برای جنگهای اسلام اعلام میکردن که ما نیاز به تجهیز داریم، خب اون مقداری که مسلمانان در وظایف واجب خودشون میدن مسلم کوتاهی نمی کردن، بعد از اون یه بزرگانی بودن که اینها پشت و پناه پیغمبر از جهت مالی بودن و سرمایه پیغمبر رو در این میدانها نوعا تأمین می کردن. مراد اینها گروه اول، اون کسانی که به طوع رغبت به میل بیش از وظایف خودشون در صدقات پا می نهادن و عمل می کردن. این یک، منافقین به اینها طعنه می زدن. حالا چی می گفتند؟ الان عرض می کنم. اون گروه دوم رو بگم، والذین لا یجدون الا جهدهم. منافقین به یک گروه دیگه هم طعنه می زدن. یک، اینها که بیش از حد واجب پرداخت می کردن. دوم، کسانی که لا یجدون الا جهدهم. گروهی از مسلمانان اینها توان مالی محدودی داشتن، اینها لایجدونه یعنی موجودشون نبود، وجدانشون، توانایی مالیشون بیش از جهدشون نبود. جهد اون نهایت تلاش انسان رو میگن که دیگه وقتی نگاه میکنه ممکنه خیلی هم چیزی نباشه، اما دیگه چه بکنی، این آخرین مرحله توانایی ماست. در باب گاهی سوال میشد از معصومین که بهترین صدقات چیست، بهترین انفاقات چیست، اینو داریم در حدیث، یک اصلا تعبیر به طور کلی مکرر در حدیث ما اومده است که بهترین صدقات جهد المقل، یعنی نهایت توان انسانی که ندارد، اون انسانی که در اوج توانمندی دارد پرداخت می کند با اون کسی که در اوج ناتوانی از همان سقف توانش استفاده می کند و در راه خداوند هزینه می کند، در کمک به انسانها هزینه می کند، قابل قیاس با هم نیستند. این دومی فضل و فضیلت بیشتری دارد به نفس سریع فرمایشات معصومین. چرا؟ چون این دیگه موجودی همینه دیگه، جهد المقل نامشه، یعنی نهایت توان انسان ناتوان. من همین رو دارم، در کف اخلاص میگذارم و تقدیم پیغمبر میکنم. این گروه دوم. منافقین طعنه میزدن بر اون گروه اول، بر اون کسانی که داشتن و بیش از تواناییشون عمل میکردن، بیش از وظایفشون عمل میکردن، و این گروه دومی که نداشتن، اما از دهان خودشون و از دهان فرزندشون و همسرشون بیرون میکشیدن و جبهه اسلام رو تقویت میکردن و به امر رسول خدا به میدان میآمدن و حرکت میکردن. این دو گروه فیسخرون منهم، منافقین اینها رو لمز میکردن، طعنه میزدن و مسخرشون میکردن. سخر الله منهم، خداوند مسخره میکند منافقین را در دفاع از شخصیت اهل ایمان. خب حالا اینو من قدری بررسیش کنم خدمت عزیزان با این توضیحاتی که داده شد. قرآن میگوید از نشانه های منافقین بهانه جویی کردن، عیب جویی کردن است. حالا به زیبایی کامل این عیب جویی رو خداوند در دو سوی قضیه مطرح میکنه به عنوان یه نمونه که اینو ما میتونیم در موارد دیگر هم ببینیم. منافقین ایرادگیری میکردند از اون افراد غنی جامعه اسلامی که در خدمت اسلام بودند، از فقرا جامعه اسلامی که اونها هم در خدمت اسلام بودند. هنگامی که اغنیا بیش از وظایفشون شروع میکردند به اقدام کردن، اینها لب باز میکردند، میگفتند ببینید ریاکاران را، ببینید چگونه ریا میکنند، ببینید که چگونه هزینه میکنند که اموالشون رو پشت این حفظ کنند، پشت این صحنه، و به چه بهانه های خودشون رو پیغمبر نزدیک می کنن و سپری برای حفظ مالشون تعیین می کنن. شروع می کردن این کلمات رو رله کردن منافقین و می شکستند روحیه تطوع و خیر رو در جامعه اسلام. اغنیا رو اهداف تیرشون قرار می دادن، اهداف لمز و تعنگیریشون و تعنگیریشون قرار می دادن با این عبارات که اینها اگر دارن بیشتر از توان، بیشتر از وظایفشون هزینه می کنند، اهدافی دارن، این ریاکارانه است، مغرضانه است، اینها به این علت دارن هزینه می کنند و الا اینها برای رضای خدا هیچ گربه موش نمی گیرند. اینها چنین می کردند و این مطالب رو باز بودند. هنگامی که گروه دوم رو خداوند مطرح میکنه، نقطه مقابل اول، اغنیا از اون طرف سالم نمیماندند از طعنه اینها، اما این گروه بعدی رو چگونه طعنه میزدن؟ میگفتن ببینید اینها نان شبشون ندارند، زن و بچه اینها ماندند، اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، اینها متاسفانه دارن از دهان زن و بچهشون میگیرن به پیغمبر میدن. اینها باز چه انسانهای ساده‌ای هستند، اینها چه انسانهای کم فکر و کم خردی هستند. اون جماعت رو آسوده نمی گذاشتن با این تعابیر، این گروه رو رها نمی کردن با این جملات و عبارات. این شیوه کار منافقان بود. یعنی اگر دقت کنیم تو این تعبیری که خداوند سبحان داره مطرح می کند عزیزان، اون روح مطلب این است که روحیه نفاق روحیه ایست که نمی گذارد کسی از تیغ زبان او سالم در رود. منافق انسان است که دوست می‌دارد هر کسی رو در هر موقعیتی که در جامعه وجود دارد به یه جوری مورد ضربه قرار بدهد، به یه جوری آبروی اون رو مخدوش کند و یه ایراد و عیبی از شخصیت او بگیرد، آن که دارد به نوعی و آن که ندارد به نوعی. و این صفت بسیار پست، بسیار صفت ناپسندی است که خداوند شاخصه منافقین معرفی میکنه. خب این بحث تاریخی اون و بحث تفصیلی اون رو عرض کردم. اون قسمتی که اول سخن میگفتیم از ذهنمون غافل نشه. این شایسته نیست که انسان ما متاسفانه نگاهی این چنینی به دیگر آحاد جامعه داشته باشد عزیزان، نگاهی که آری از غرض نیست، نگاهی که منتظر این است که کسی پای خودش رو کج بگذارد، نگاهی که منتظر این است که اگر یه نقطه‌ای رو در کسی دید سریعا آن رو بگیرد به عنوان عیب مطرح کند و چهره اون رو مخدوش کند و ضربه بر شخصیت اون بزند. این با صفات عهد ایمان سازگاری ندارد. این صفاتی است که برخاستگاه اون عدم ایمان حقیقی و عدم ایمان مستحکم درون سینه انسان است. شک باید کرد از کردن. اینا یه نکات ساده نیست دوستان عزیز که من بگم برات شده. فرمود اینها فیسخرون منهم، اینها به تمسخر میگیرند حالات مردم و افعال و کارهای جامعه. اونی که نمیداند به نوعی مسخرش میکنند، اونی هم که میداند عالم رو به نوعی تمسخر میکنند و طعنه جویی میکنند، جاهل را به نوع دیگر، جماعتی را عوام کالعوام معرفی میکنند و گروه دیگر را عالمان بیعمل معرفی می کنند و به اونها می خندند. هر کسی رو به نوعی از دم تیغشون می گذرانند و به هیچ کس رحم نمی کنند و این بیان لمزشون گریبان همه رو می گیرند. این حال روز منافقان است. فرمود فیسخرون منهم، اینها از اهل ایمان نسبت به اهل ایمان به تمسخر رفتار می کنند. اما ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگر کسی به حق مؤمن باشد، بارها در قرآن کریم دیده ایم عزیزان و خوانده ایم که بالاترین دفاع از شخصیت مؤمن توسط خود خداوند انجام می شود. به مؤمن حسادت ببرزند، خداوند دفاع می کند. برای مؤمن چاه بکنند، خداوند دفاع می کند. آبروی مؤمن رو زیر سوال ببرند، خداوند دفاع می کند. کید و مکر برای مؤمن بکنند، خداوند دفاع می کند. این وعده الهی است در جای جای قرآن می‌بینیم. فرمود سخر الله منهم، اینها اگر اهل ایمان رو مسخره می‌کنند خداوند اینها رو مسخره خواهد کرد و اینها سخریه قرار می‌گیرند و مورد استهزا و مسخره قرار خواهند گرفت و لهم عذاب علیم، این مال دنیاست اما برای آخرتشون، و لهم عذاب علیم، عذاب سنگین و مهلک خداوند در انتظار اینهاست. و چنین به اصطلاح وعیدی رو حضرت حق در مورد اینها پاسخ فرمود. یا رسول الله، کار این جماعت به اونجا میرسد، کسانی که لمز میکنند، طعنه بر اهل ایمان میزنند، ایمان مردم رو به بازی میگیرند، شخصیت انسانها رو مخدوش میکنند، اون هم برخواسته از عدم اعتقاد و ایمان درونیشون، کارشان به اونجا میرسد که ما کمتر داریم این خطاب رو در قرآن که یا رسول الله، تو پیغمبر رحمت، تو شخصیتی که به ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، که تو رحمتی برای جهانیان و زبان تو زبان رحمت است، خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می‌فهمد یا رسول الله، شما که اگر لب باز کنید زمین آسمان می جنبد و بارش رحمت الهی دیده خواهد شد، اگر تو پیغمبر ما هم برای اینها بام تا شام استغفار کنی و طلب مغفرت از خداوند بکنی، خداوند هرگز مغفرت خودش رو شامل حال این جماعت نمی کنه. عرض می کنم عجیب است این عبارت. یا رسول الله، اگر تو استغفار کنی برای اینها یا استغفار نکنی برای اینها، خداوند سبحان تأثیری بر استغفار تو هم نخواهد داد. حتی اگر این تستغفر لهم، اگر برای اینها بنشینی در مجلس استغفار کنی 70 مره 70 مرتبه استغفر الله از این برای اینها بگویی، فلن یغفر الله لهم، سر سوزنی خداوند مغفرتش رو شامل حال اینها نمی کند. خب ببینید، همیشه در قرآن خداوند انسانها رو دعوت به چه کرده است؟ حضرت باری تعالی اهل التقوا و اهل المغفره، ذات حق خودش رو اهل مغفرت اصلا مطرح می کند. بگو پیغمبر به بندگان من که بخوانند من رو غفور خواهند یافت، منو غفار پیدا می کنند، غفور است، قفار است به تعابیر مختلفی که میبینید. دعوت به فقل فستغفر و ربکم انهو کان غفارا، بگو شما استغفار کنید پروردگارتون رو، وعده خدا رو خواهید دید و مغفرت خداوند کنار استغفار نشسته در انتظار شماست. اما همون خدایی که همه انسان ها و وجود رو دعوت به استغفار میکنه، کار این جماعت اونقدر خراب است به تعبیر ما، اونقدر تباهی حال روز اینها رو گرفته است که همون خدا میگوید در به استغفار بسته است، استغفار فایده نمی کنه. حتی اگر زبانی چون زبان پیغمبر باشه، حتی اگر بیان سینه دلی چون دل نبی مکرم باشه، حتی اگر پیغمبر یک بار کنه 70 مرتبه استغفار کنه. البته توجه دارید این جمله و تعبیر، این که یا رسول الله تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 مرتبه استغفار کنی، یقینا این کلمه 70 که در اینجا به کار برده می شود تعبیر عددی نیست، یعنی این که پیغمبر اگر 80 مرتبه استغفار کنه یا 100 مرتبه استغفار کنه خدا پس بپذیرد، نه، این بیانش نیست. این همان شیوه ایست که ما و شما هم به کار میبریم، میگیم اگر 500 مرتبه دیگه هم بگی فایده نداره، برو این کارتو انجام نمی شود. اگر 1000 مرتبه هم بگی این گوش در است این دروازه است، فایده ای نمی کنه. نه اینکه اگر از 1000 بیشتر بگی اثر میکنه. این یه تعبیر شناسی است که کاریت اعمال لیلۃ القدر خیر من الف شهر است. اگر پیغمبر 70 ها، چون عدد 70 یه کثرتی داره، اصلا خود کلمه 70 به نکاتی البته داره در علم عدد، 70 نوعا یه مسارد 700 که اون چه میبینیم هر سه رو خداوند در قرآن به کار میبرد، هم 7 را سبع سماوات انتباقا، هم 70 را، هم در مورد اون مثال زهر تخم برخواست 70 تخم، میبینید 700 رو خداوند به کار میبرد در مورد رویاندن به اصطلاح برکت و رشد دانه ها. فرمود اگر هر مقدار هم بسیار برای اینها پیغمبر مغفرت کند خداوند، فلن یغفر الله لهم، مغفرت خداوند شامل اینها نمی شود. زاد که به انهم، چرا؟ زاد که به انهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها ماهیتا کفر ورزیدن به خدا و رسول و ادعای ایمان کردن، اینها به دروغ در سلک اهل ایمان خودشون جا زدن، به دروغ در سلک اهل ایمان خودشون جا زدن. اینها چه ایرادی میگیرند؟ این شیوه بیان منافقین، اون غنیی که دارد و بیش از توان مالی خودش صرف میکند، چه طعنی بر او وجود دارد که اینها دارن به این شیوه با او برخورد میکنند؟ این بعد دعوت خداست. خداوند سبحان همیشه بنده عرض کردن، ببینید چه در عبادات چه در غیر عبادات، دین به گونه ای تعیین میکند احکام کلی خودش رو عزیزان، همونیه که در بحث جماعت میگیم امام جماعت باید نماز بخوند، صل بهم صلاة اضعفهم. پیغمبر فرمودن اگر میخواد امام بشی جوری امام جماعت بشو، نگاه کن تو صف جماعت ببین اصلا سن چه کسی بالاتر است. یه پیرمرد 80 ساله میخواد به تو اقتدا کند، چند تا تسبیح میتونه بگیم در رکوعش؟ این چقدر باید تو سجده بمونه؟ اگر جنابالی بخواد اینجا 40 مرتبه بگی سبحان ربی الاعلا و حمده، این بنده خدا چه حالی بهش دست میده؟ دیگه جان میده در اونجا بر سر سجده. صل بهم صلاة اضعف، حال اون رو نگاه کن، اون مقدار نمازت رو علی جان طول بده، به این شیوه نماز بخوان. احکام شرع مقدس اسلام، احکام عمومی دینی ما، چه احکام عبادی چه احکام اقتصادی، مطابق توان متوسط جامعه تدوین و تنظیم شده است. اما خب برای اون کسانی که عرض کردن اینها سیر نمیشن به این حرفا، اینها روح بلندی دارن، اینها سلوک و پرواز جدیتر و جهشهای پرتوانتری رو در وجودشون میبینن و دوست میدارن قدم بردارن، راه برای اونها باز است. شما 17 رکعت میخواید نماز بخونید واجب شماست، اما بسم الله بفرمایید تا 50 رکعت نوافلتون به جا بیاورید، میدان باز است برای بیش از اونم دوست دارید. ما به شما 48 عنوان نماز میگوییم. مستدرک البصائر مرحوم حاجی نوری 48 عنوان نماز مستحب باب باب فصل فصل مطرح میکنه، برید سراغ اونها. نمیدانم در باب روزه هست، خب ماه رمضان شهر رمضان این وظیفه شماست، اما شما به این سیر نمیشید. خداوند رجب، شعبان متصل کنید به رمضان، این فیض عالی ببرید. اگر کم از برای شما باز بینید، پیشبینی شده است. آغاز هر ماه، نیمه هر ماه، پایان هر ماه، اون چه بخواهید فیض فراوان است. پس یه حد متوسطی رو خداوند به عنوان اون مکتوبات، به عنوان وظائف قطعی تعیین میکند، بعد از اون رو میگذارد به همت والای مسلمانان و مؤمنین و بندگان خودش. خب اینها واجبشون رو عمل کردن، اما بعد از واجبشون شرع مقدس دوست میدارد اینها وفاداری در این میدان کنند و پشتوانه دین خدا باشند. چه طعنه‌ای بر اینها میزنید؟ مشخص طعنه شما برای این است که پشت دین خدا رو خالی کنید. این کفر درونی شماست که دارید با این جماعت اینطور صحبت میکنید. و همونطور شما مگر نمیدانید که مرتبه ایثار یه چیزی که با فهم معمولی جور در نمیآید. اون کسانی که شما دیدید از دهان زن و فرزندشون گرفتن و دارن دین خدا رو نصرت میدهن، اینا کارشون به اونجا رسیده است که به مقامات بالای ایثار پا گذاردن. یعنی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها در اوج حاجت خودشون دارن ایثار میکنن، اینها عالی ترین مقامات رو احراز کردن، بعد شما اینها رو طعنه‌شون میزنید. این هم برخواسته از کفر شماست. این مشخص میکند که شما منافقان طعم ایمان نچشیدید که با این شیوه با مؤمنین برخورد میکنید. فرمود ذالک و انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کفر به خدا و رسول دارن. و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اون کسان عجیب تعابیریست، کفر خداوند به اینها نسبت میدهد، فسق به اینها نسبت میدهد، نفاق هم به اینها نسبت میدهد. مشخص میشه همه اینا جمع میشه با این کسلت ها در گروهی و در جماعتی. فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند سبحان جماعت فاسق رو مورد هدایت قرار نمیده. یعنی چی؟ یعنی دست مهر خداوند سبحان تا جایی با ماست، به یه مرتبه و مراتبی که رسید دست عنایت الهی برداشته میشه. فرحل مخلفون و بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. نقطه مقابل اون گروه عمل کرد خود اینها. فرحل مخلفون و بمقعدهم خلاف رسول الله، عمده مفسرین آیات رو همینطور که عرض کردم در مورد تبوک میدانن، در مورد غزوه تبوک میدانن. چون میدونید آخرین به اصطلاح حرکت نظامی پیغمبر مکرم اسلام که خودشون شخصا در اون شرکت داشتن غزوه تبوک بود. جنگی بسیار سنگین، شرایطی که پیغمبر دعوت به این جنگ کردن، شرایط عین وضع به اصطلاح حاد برای کشاورزان بود. فصل جمع‌آوری محصول از یه طرف، از یه طرف گرمای بسیار زیاد. خب رفتن تو این هوا به جبهه و جنگ و وضعیت اقتصادی رو رها کردن، محصولات روی زمین نهادن، خرماها رو ول کردن. اینها دل شیر دارد، به اصطلاح مرد میدان میخواهد کسی که پا به این میدان بگذارد. یه مقدار زمینه ها بود وسوسه منافقین در این جهت فراوان و موقعیت رو اینا خوب دونستن برای ضربه زدن اساسی پیغمبر و متاسفانه سالهای آخر عمر نبی مکرم است با اون شرایط حساس و حاد حیات مسلمانان یکی دو سال قبل از فوت پیغمبر مکرم اسلام. این آیه ما در همونجاست. فرح المخلفون و بمقعدهم خلاف رسول الله. عجب احساس سرمستی و بکر و خوشحالی می کردن این منافقونی که المخلفون، اینا تخلف کردند. یعنی پیغمبر گفته است بیایید به سوی تبوک، حرکت کرد، اینها موندن تو مدینه پشت سر پیغمبر با نشستنشون در مدینه به مقعدهم خلاف رسول الله. اینها موندند، نشستن در مدینه و پیغمبر حرکت نکردند و به تبوک نرفتند. نه تنها خودشون و کرهو ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اصلا تمایل نداشتن که هیچ مال و جانی در راه خداوند صرف کنن. و قالو، و بعد به دیگران هم گفتند، خودشون که تمایل نداشتن دین منافقین در این میدان پا گذارن، مانع دیگران هم شدن. و قالو لا تنفرو فی الحر، به دیگران گفتن آه حوصله داری، حال داری، این هوای گرم و شما از آتش میمیرید، اصلا به تبوک نمیرسید، به میدان نخواهید رسید. لا تنفرو، کلمه نفر رو در همه سوره توضیح دادن، بسیجیدن، کوچ کردن در هدف نظامی، یه معنای نفر. لا تنفرو فلهر، حرکت نکنید، راه نیفتید تو این گرمایی، چه ضرورت داره، چه خبر است، باستی زنستان برید هوا خنک‌تر بشه بعد برید، برید نبرد و جنگ. لا تنفرو فلهر، قل نار جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، اون کسانی که با این شیوه برخورد میکنند بدانند آتش جهنم برای اینها شدت و حدت بیشتری دارد، از اون چه میخواهند از اون بگریزند امروز در دنیا شان. این حال روز این هاست. بعد از اینکه خداوند اینو مطرح میکند، بعد یه جمله گفته میشه که این جمله نیاز به توضیح بیشتری داره. خداوند به عنوان تهدید به اینها میگوید، جواب این خوب توجه کنید، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینها باید فلیضحکوا قلیلا، بسیار اندک تبسم کنند و زهر کنند و شادمانی و نشاط کنند، ولیبکوا کثیرا، و باید بسیار گریه کنند و بسیار بنالند بر حال روز خودشون، جزاء بما کانوا یکسبون، این جزای عملی است که اینها دارن انجام میدن، یعنی نتیجه این کاری که دارن میکنن، پشت پیغمبر خالی میگذارن، جبهه پیغمبر ترک میکنن، هیچ تمایل ندارن که جان و مالشون رو در خدمت پیغمبر قرار بدن و تو مدینه پشت سر پیغمبر نشستن دارن شعار میدن علیه پیغمبر، اینها دارن شادمانی میکنن و سرمستی میکنن و خوشحالی میکنن، عکس این است. اینا اگر بفهمن و بصیرت داشته باشن، باید امروز به حال زار خودشون بگریم و نباید بخندن و باید هرگز لبخند بر لبهای اینها تا آخر عمرشون نیاید با این وضعیتی که دارن. خب من یه توضیح کوتاه دادم، اما عرض کردم این آیه از آیاتی است که کمی باید توضیحش داد، با اون علتی هم که از میکنم توضیحیم که این آیه رو تعزیه ها مستمسک کرده. به زمانی به دوستان عرض میکردم که عجیب این شیوه متاسفانه آمیانه یا بگوییم چه ارز کنم جاهلانه برخورده با قرآن، جاهلانه برخورده با قرآن، که ما یه تیکه از آیه قرآن رو برداریم یا اصلا نه یا آیه رو مستقل برداریم بدونی که بفهمیم پیام قبل از این آیه چیست یا پیام بعد از این آیه چیست. یا خدا در قرآن گفته است عرض به خدمتون، فما لهم من شافعین، همین آیه از قرآن بگیریم، فما لهم من شافعین، خدا در قرآن گفته است اصلا در قیامت برای ایشان شافعی نیست و شفیعی نیست، بعد بگیم آقا اصلا شفاعت در قرآن ببینید خدا نفیش کرده است. خب شما این آیه رو میدونید کجاست؟ قبل این چیه؟ بعد این چیه؟ کدوم شفیعه که خدا گفته است فما لهم من شافعین ولا صدیق همین؟ شما قبل و بعدش خوندید که چه کسانی محرومند از شفاعت، یعنی نفی شفاعت؟ و مثل این بسیار است عزیزان. و متاسفانه گاهی میبینیم خب این کار انجام میشه، یه عده یا اهدافی دارند یا اغراضی دارند، یا همان گونه که عرض کردم اگر خوشبینانه بگیم اون تسلط و آگاهی رو ندارند، شناخت رو با آیات و قرآن ندارند و یه چنین استفاده های نابجا و غلط و گاهی هم متاسفانه دوستان نادان، یعنی کسان که پوزش میطلبند، مسلمانانی که شاید حسن نیت هم دارن اما خب نمیدونن چی رو کجا کار ببرن، جوری استفاده میکنن که متاسفانه بسیار ضربه سنگینی میزند مطلبی که میگوید. یکی از اون آیات اینه، من خودم بارها شنیدم که این آیه رو بعضی ها گفتن، گفتن ببینید در خود قرآن مسلمان ها هست دشمنان، یا خود دوستان هم اینو سوال کردن از سر دانستن دیگه، اگر خیلی دیگه اهل آگاهی بودن و میخواستن چیز بدونن، که خدا در قرآن گفته است فلیضحکوا قلیلا، یعنی مسلمان ها باید کم بخندند، ولیبکوا کثیرا، و مسلمان ها باید همش گریه کنند. خدا در قرآن همین تیکه دیگه، بقیش بعدش هم نه، جزا هم به ماکان یک سبونش هم نه، که باید اینها باید فلیبکوا فلیضحکوا قلیلا، باید کم بخندن، ولیبکوا کثیرا، و باید زیاد گریه کن. اول اعتراض فرمودید این حساب رو بذاریم کنار تا بعد توضیح این قسمت رو بدم. با هم آیات رو بررسی کردیم و دیدید این آیات مال کیست؟ مال منافقین هست. خداوند دارد حال روز منافقین رو مطرح میکند. کدوم منافقین؟ اونهایی که فرح المخلفون، اونهایی که بتر اصلا فرح، انسانی که شادی سرمستانه نابجای غلط دارد، همان که ان الله لا يحب الفرحين، اون شادی که مورد قبول خداوند نیست. منافقینی که پیغمبر رفته است اینا کوس شادی میزنن که جانمون مالمون حفظ کردیم اینا رفتن قربانی ما میشوند، خداوند به اونها میگه اینها اگر بفهمن حقیقت اعمالشون تا پایان عمرشون از ندامت باید گریه کنن. فلیضحکوا قلیلا، این شادیشون باید از میان برود، به اینها باید بسیار بگریند بر حال زارشون. این چیزی که ما خودمونم در کلماتمون گاهی میگیم، میگیم فلانی اگر بفهم حال روزش باید دامن دامن اشک بریزد. اصلا این تعبیر خداوند یه تعبیریست در جواب مطلب قبلی و آیه قبلی که در حضرت باری تعالی مطرح میکنه. به این قضیهش در مورد منافقین کاملا مشخصه، ادامه آیه جزائن به ما کانو یکسه بود اینو کاملا روشن میکنه. این که نسبت به خود آیه و در مجموع و در کل این بحث رو بنده گاهی خدمت دوستان مطرح کردم، عزیزان عنایت دارید اساسا خداوند در قرآن کریم در بعضی از آیات دارد هو الذی ازهک و ابکا، از خصال الهی و از فعال الهی، از افعال خداوند این است که میخنداند و میگرداند. یعنی در وجود انسان حضرت باری تعالی خنده و گریه رو به عنوان یه نهاد فطری قرار داده است که انسان ها در وجودشون هم حاجت به خنده است هم حاجت به گریه است. ما هر دو اینها رو نیاز داریم. وجود آدمی پر است از شادی ها و غم ها، یعنی انسان نمیتواند سراسر وجودش شادی باشد. گاهی بعضیا میگن ان شاء الله همیشه شاد باشی، خب نمیشه همیشه شاد باشه انسان. انسان داره جنازه پدر زیر خاک میگذاره بعد چرخ بزنه مثلا فرض بفرمایید، این درسته؟ انسان میتونه همیشه شاد باشه؟ انسان میتونه دردها، رنجها، ماتمها، غمهای دیگران رو ببیند بعد بینه الحمدلله مثلا شادی کنه؟ میشه این مثلا؟ نمیشه. و انسان میتواند همیشه غم باشد وجودش؟ این که یه نیروی کار و تلاش و کوشش نیست در وجود انسانی که همیشه ملول و غمین و حالت تأثیر داشته باشد؟ نه، غم و شادی هر دو ملازم یکدیگرند. اگر غم رو خدا نمی آفرید کسی طعم شادی رو نمی فهمید، اگر خدا شادی نمی آفرید کسی طعم غم نمی دانست چیست. اصلا این دو با هم تعریف می شن، مثل سیاهی و سفیدی است، مثل بیماری و صحت. که اگر صحت نمی بود کسی می فهمید بیماری همین چه؟ اگر بیماری نمی بود کسی عافیت می فهمید؟ این دو مکمل یک دیگر هم در کنار هم مطرح می شن. و به طور کلی در شرع مقدس اسلام من به مقداری که فرصت دارم عرض می کنم خدمت عزیزان کوتاه، ببینید این حاجت به توضیح هست که وارد این میدان میشم این مقدار سخن رو. ما در تعابیر دینیمون که نگاه میکنیم دوستان عزیز، نسبت به زهر خود کلمه رو عرض میکنم در مورد خنده ما دو تعبیر در مورد خنده داریم. اگر دقیق تر بگیم و درست بخواید بدونید ایرادی نداره توضیح بیشتر. سه کلمه ما در مورد خنده داریم در متونمون، یکی زهر، یکی تبسم و دیگری قهقه. قهقه وقتی که این سه تا کلمه رو نگاه میکنیم، القهقه تو من الشیطان، قهقه عمل شیطانی معرفی میشه. قهقه یعنی چی؟ یعنی همون که هم دید خنده مستانه، یعنی خندیدن به دیگران. این که انسان شروع کند با صدای بلند دیگران رو از به خدمتون مورد حقش قرار بده، میگه آقا آقا مثلا نوزهایی میکنم، میگه بریش فرانی کندیدیم، نمیگه به تعبیر آمیانه. این قهقه هست، این چیزیست که مبتل نمازه. اگه تو نماز کسی قهقه بزنه نماز مبتل. القهقه تو من الشیطان، اینو در متون داری. در مورد زهر و در مورد خود کلمه زهر هم خندیدن معنی میشه. در مورد زهد اونی که ما در فرمایشات بزرگان داریم و در دستورهای دینی داریم دو سه نکته در مورد اون توجه داده شده است. این که خندیدن که نشانه شادمانی و سرور انسان است و خندیدن است هنگامی که علت داشته باشه، یعنی یکی از چیزهایی که مذمت میشه از زهک و من غیر عجبن فراوان داریم تو فرمایشات معصومی، یعنی خنده بدون دلیل. این نقل شده است. بله گفتن آقا خنده بدون دلیل، خنده از بیخردی خیزد چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم، به تعبیر ناصر خسرو. خنده بدون دلیل نشانه پاری از مشکلات فکری است. یعنی مریم این صریحا تو روایات داریم، از زهکو من غیر عجبه، یعنی چیزی نیست که انسان بخندد. این پس خندیدن علت میخواد، خنده بدون علت نه، ما میگیم خوب نیست. سوم در متن روایات معصومین علیهم السلام در مورد خندیدن یا نخندیدن، حضرت صادق در مراسم تشییع جنازه دارن حرکت میکنن، دیدنه کسی در اینه که خب حالا این صاحبان اعضا این حالت رو دارن، این ماتم رو دارن، یک کسی داره این پوزخند میزنه، این داره میخنده، فرد دستی اینطوری میکنه و این میخند و ای با هم میگند و فرمودند مضمون حدیث، فرمودند کسی که زهد میکند در تشییع جنازه مؤمن اهانه الله یوم القیامه، خداوند فردای قیامت به او اهانت خواهد کرد و پستش میکنه و ذلیلش میکنه. یعنی چی؟ اونها نمونه عرض میکنه، یعنی خنده اولا علت میخواهد، ثانیا جایگاه داره، یعنی جا داره، هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. اولیش هم عرض کردیم اندازه اون هم مشخصه، یعنی قهقه خنده بی اندازه است، خنده بی غواره است، جایگاهی نداره. پس ببینید در مورد زهد این سه نکته گفته شده است در دستورات اخلاقی دینی ما. این و از اون طرف تبر این قهقه و زهد، سومی تبسم بود، اصطلاحات رو بررسی میکردیم، از تبسم من الرحمن، تبسم یه صفت رحمانی نیست، و تبسم از آبکن من قولها. در مورد سلیمان میبینید خداوند وقتی که میخواد مطرح کند حال خوش سلیمان رو که موجب نشاط دعا میشه، بعد که این حال به سلیمان دست میده بعد دستش بلند میکنه رب دعوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه، خدایا به من توفیق بده که شکر نعمت تو بتوانم بکنم و شکر نعمتی که بر پدر و مادرم ارزانی داشتی. فتبسم زاهکن، سلیمان تبسم میکنه. از خصوصیات وجود مقدس نبی مکرم ما این بوده است که پیغمبر همیشه متبسم بوده، همیشه تبسم. تبسم اونی میشه که ما در فارسی میگیم لب شیرین کرده، این میشه ترجمه قدیمی سری تبسم، لب شیرین کردن، ارقبال لب ترش کردن به اصطلاح ادبیات فارسی تبسم. در مورد وجود مقدس حضرت زین العابدین از سجاد اون جمله رو بارها از کردم، و ما یکلم اللهی نیبتسمو، حضرت سخن نمی گفت مگر با تبسم، در اون اشعار فرزدن که خوش سروده است، و ما یکلم اللهی نیبتسمو، تبسم بر لمان او جاریست و سخن نمی گوید. در فرمایشات معصومین داریم التبسم فی وجه اخیه المسلم، اصلا عنوان داره تو بهار این بحث، تبسم در چهره برادر مسلمان به عنوان یه حسنه بسیار پسندیده معرفی می شود. این کسان با تبسم به صورت یه مؤمن نگاه کنه، توجه دارید. بذارید یه حدیث بخونم، هی که از فرمایشات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد حدیثی نزد از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنتون، تبسم یه انسان مسلمان در چهره مسلمان دیگر حسنت، این جز همون حسناتیست که ما به شما دعوت به اون شدیم. و صرفه الغذا عن حسنه، اگر بتونه یک آزاری رو از دلش بردارد حسن است. و ما عبدالله به شیء، تعبیر عجیبی است خدا میداند، و ما عبدالله به شیء یعنی هیچ عبادتی بالاتر نیست از چی؟ و ما عبدالله به شیء احب الالله من ادخال سرور علی المؤمن، هیچ عبادتی بالاتر نیست از این که دل آزرده ای را شاد کنی و شادمان کنی و خاطر عاطری را شادمان کنی. عجیب تعبیر. و ما عبدالله بشدیم، هیچ عبادتی بهتر از آن نیست که دل افسرده ای را بتوانی، دل شکسته ای را بتوانی ترمیم کنی و شادمان کنی. چه برسد با آن که بخواهد خدای ناکرده انسان دلی بیازارد، دلی بیازارد. فرمود و ما عبدالله بشه که از کردن حدیث. و جالب، بسیار زیباست این، ان فی ما ناجا الله عز و جل بهی عبده موسا، در مناجات ها و گفتگوهایی که خداوند با موسا داشت، قال ان لی عبادا، موسا من بندگانی دارم، که ان لی عبادا ابیه هم جنتی، که من اصلا جنت و بهش رو مباه کرده، هر جو دلشون مفاد اینا توش تصرف کنن، بر اختیار این هاست. و احکمهم فیها، و اجازه حکم دادن تو بهش رو به اینها دادن، اینا میتونن دستور بدن تو بهش هر جو دلشون میخواد، ببرید بیارید بریزید بپاشید، اینا میتونن دستور بدن. موسی سوال کرد که خدا یا رب من ها اولا چیان که اینقدر قرب دارن بهش، ملک تلقشون، بعد دستورم بدند و بالا و پایین و آزادانه کیند اینها، من ها اولا؟ قال من ادخله علی مؤمن سرورا، اون کسی که بتواند سروری را بر دل مؤمنی وارد کند. ببینید این جایگاه مطلبه تو شهر مقدس اسلام، دل شاد کردن و خاطر مؤمنی رو شادمان کردن بسیار پسندیده، خود ایجاد سرور بسیار پسندیده. سرور رو بگذارید نقطه مقابل فرحی که الان خوندیم، شادی هایی که ریشه اون مورد رضای خداوند نیست، انگیزه های اون رو حضرت باری تعالی نمی پسندن، خنده در غیر مورد، خنده بدون اندازه، خنده بدون انگیزه، اینها نکات منفی. اما نقطه مقابلش هم مطالبی که خدمت عزیزان عرض کرد در مورد گریه من اینطور است، این گریه هم طالب اون بکا و عشقی که من خشیت الله فی جوف اللیل، من خشیت الله در دل شب از خشیت خداوند سبحان ریخته میشه. به ما که نگفتن زانو در بغل بگیرید بنشینید زار زار بگیرید، کی گفته از این دستور رو در اسلام؟ چنین چیزی نیست در شرع مقدس. خودی قیمت عشق به چیز فوق‌العاده است در اسلام، بسیار فوق‌العاده است. یعنی میخوام از کنم خدمت از آن، قیمت عشق میتوانید بگویید قیمت آن چیزی است که بر او میریزید. اگر عشق بر خدا ریخته میشود قیمت آن خداست و اجر مستقیم الهی است. اگر این عشق داریم ما میریزیم روی چیزهای بی ارزش که ما نفهمیدیم، اصلا فلسفه عشق رو نفهمیدیم. بگذارید ختم سخن و کلام رو به یه حکایت خدمت عزیزان تمام کنم و مطلب به پایان برسد. این حکایت رو در جای دیگه میشه خوبش استفاده کرد، یعنی بحثای بسیار نافع خوبی ازش میشه استفاده کرد. من دو سه بیت آخرش رو میخوام بهره برداری کنم، اما هم تنوعی باشه ذهن دوستان خسته نباشه، این از اولش میکنم حکایت رو. دفتر پنجم است مثلی. آن سگی می مرد و گریان، عرب عشق می بارید و می گفته ای کرم. یه عربی عرض به خدمتون اصخایی می کنم، سگ باوفایی دارم، این جون می داد این سگی، این عرب هم ایستاده بود زار زار عشق می رید، دامن دامن عشق می رید و ناله می زد. آن سگی می مرد و گریان، آن عرب عشق می بارید و می گفته ای کرم. سآلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوه و زاری تو از بحر کیست؟ به کسی رد می شد یا آقری؟ گفت چرا گریه می کنی؟ چهار روزی داری؟ گفت در ملکم سگی بود نیک خوب، گفت در ملکم سگی بود نیک خو نک همی میرد میان راه او. سگی بسیار خوبی داشتم، داره جون میده، داره میمیده، دارم گریه میکنم براش. روز صیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و صیدگیر و دزدران. عجب سگ خوبی بود. روزها از به خدمتون صید بر ما پیدا میکرد، شبها دزدار از ما دور میکرد. چقدر سگ عالی بود. گفت رنگش چیست؟ زخمی خورده است. گفت جوال کلب زارش کرده است. گفت این برای چی این سگ شما؟ حالا انشاءالله خدا شما صبر عنایت کنه، این سگ شما چرا داره مثلا میمیرد؟ مشکلش از چیست؟ آیا کسی سنگش زده است؟ تیرش زده است؟ این چه مشکلی داره؟ گفت رنگش چیست؟ زخمی خورده است. گفت جوال کلب زارش کرده است. گفت نه نه، این بیچاره سگ من داره از گرسنگی میمیره، این از بی‌غذایی داره میمیره. گفت خب دیگه چه بگیم دیگه، بالاخره انشاءالله که صبر میکنید دیوانه وقتی چیزی نیست این سگ بخورد. گفت صبر میکن بر این رنج و حرج، صابران را فضل حق بخشد عوض. دیگه صبر بفرمایید، انشاءالله خداوند به شما اجر بدهد و عوض بدهد. تا که این رو گفت و این وضع رو دید، بعد یه نگاهی کردی بند خدای سائل به این که گریه میکرد، به این عربی که گریه میکرد، دید یه کیسه سنگی رو دوشش گرفته است، به زحمت نگرش داشته است. بعد از اون گفتش که ای سالار هر، سالار، بعد از اون گفتش که ای سالار هر، چیستن در دستت این انبان پر؟ خب حالا این ماجرای سگ که تموم شد به خیلی خوشی، بفرمایید که این چیزی که رو دوشتون دارید این چیه؟ این چیه؟ گفت چیزی نیست مختصر، چیزی نیست مختصری. گفت نام و زاد و لوت دوش من، می کشامم بهر تقویت بدن. گفت این دار نان است، لوت در پارسی معنای خورش. گفت این نان و خورش و مقداری خورده نیست که این رو میتونم دوشم میکشم تا با خورسنم شد شبیه وقتی باز کنم و شروع کنم بخوردن. تا که این رو گفتی بند خدای سائل مات موند. سگه داره برای چی میره؟ برای جوالتر، برای گرسنگی. این بار سنگین بود دوش چیه؟ غذا و نان و همه چی. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد، اگه شما داری کوچه بهش نمیدی بس چرا دیگه یه میکنی؟ گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد. گفت تا این حد ندارم مهرداد. گفت دیگه متاسفانه تا اینجا نیستم، اگر هرچی بخواد دامن دامن براش گریه میکنم، اما نان نمیتوانم بهش بدم. این رو میتونم اما آن را نمیتونم. گفت تا این حد ندارم مهرداد، دست ناید بیدرم در راه نان. اگر بخوام نان بردارم بدم، من اینه دیگه، پول میره از دستم. دست ناید بیدرم در راه نان، لیک هستا به دو دیده رایگان. ای که دیگه قیمتی ندارم چی بخواهی گریه میزم. صلی الله علیه و آله عبدالله. اما اگر گفتن برای امام حسین فلان کار رو بکن، اون برام مشکله. دقیق فهمونی؟ لیک هستا به دو دیده رایگان، لیک هستا به دو دیده رایگان. گفت خاکت بر سر. چقدر زیباست، من برای این دو سه بیتش میخونم. گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، این عشق نیست این مشک است. گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، که لب نان، که لب نان پیش تو بهتر ز عشق. تو میدونی عشق چیه؟ که نان نمیدی حاضری عشق بریزی؟ تو قیمت عشق رو میدونی؟ تو میدونی به چه سادگی داری میریزی این رو؟ میدونی چی؟ بگذار تا بگویم. عشق خون است، چقدر زیباست. عشق خون است و به غم آبی شده. عشق عشق نیست. قدما میگفتن خونابه دل، در ادبیات فارسی عشق رو خونابه دل. صبحگاهی سر خونابه جگر بکشاییم. چقدر زیباست این سخن بسیار زیبای خواهانی. صبحگاهی سر خوناب جگر بکشاییم، نرگس صبحدم از لاله تر بکشاییم. این قطرات میشه چی؟ میشه خوناب. گفت عشق خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. تو میفهمی داری چیکار میکنی؟ تو عشق را فدای نان میکنی؟ خون دلت را فدای نان میکنی؟ تو عشق را نمیشناسی که داری میریزی؟ ارزش عشق نمیدانی؟ کل خود را خار کردو چون بلیز، پاره این کل نباشد جز خسیز. من غلام آن که نفروشد وجود، من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال و جود. زیبا صدامه نکنید که دیگه وقت گذشت. ما عشق را اگر بدانیم چیست و در کجا باید ریخته شود، اونگاه مفهوم گریه هم برای ما مانند مفهوم خنده عوض می شود. اونگاه خنده ما شیرین میشه و گریه ما هم شیرین می شود. اونگاه خنده ما سازنده می شود و گریه ما هم سازنده می شود. خب این آیه را عرض کردیم، هیچ وقتی به این قضیه ندارد و متاسفانه استفاده نابجا و عدم شناخت درست از قرآن گاه که به این قضایا و این مسائل شده است و می شود. فرمود جزا اندما کانو یک سبون فیر رجج الله لا طائفت من هم. ادامه آیات است انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. کوتاه یک دقیقه دو دقیقه کوتاه از حوادث بسیار زیبای این ماه شوال و تکان دهنده این ماه شوال در تاریخ اسلام میدونید احد بود است. من فقط یه جمله میخوام عرض کنم با امید که کمی مناسب باشه. اینش عزیزانی که تشریف بردید و قبرستان احد رو دیدید که خداوند روزی کند، همان گونه که فرمودند ان شاء الله همه با هم عرض به خدمتون در خدمت دوستان باشیم و بیستیم کنار قبر اون بزرگ سردار سالار بزرگ اسلام و سید و شهدای اول اسلام جناب حمزه ابن عبدالمطلب. اونجا سه تا قبر وجود داره تو احد، سه تا قبر وجود داره اونجا. بقیه شهدا رو پیغمبر دستور دادن همه شهدا رو منهای حضرت حمزه و عبدالله جبیر